أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل بما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. آیه‌ای که محل بحث بود روایات فراوانی در ذیلش درباره احترام به همسایه و احترام به والدین و امثال ذالک است که لابد اون روایات را مطالعه فرمودید. درباره همسایه آمده است اونقدر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به رعایت حق همسایه دستور داد که ما فکر می‌کردیم که همسایه جزء وارثان خواهد. درباره احترام پدر و مادر همونطوری که اختصاص به مسائل مالی ندارد، مسائل اخلاقی و عاطفی را هم در بر دارد، اختصاص به زمان حیات اینها هم ندارد، بعد از ممات اینها هم این اصل جاری است. حالا اون همسایه یا صاحب بالجنب یا ابن السبیل یا ما ملکت ایمانکم و امثال زاده ممکن است اینها حقوق مقطعی داشته باشند و مربوط به زمان حیاتشون یا اون وصف خاص باشد، ولی احترام پدر و مادر و ادای حق والدین اختصاصی به زمان حیات ندارد. بعد از ذهلت اینها هم رعایت حق اینها مطرح است. در بیانات امام سجاد سلام الله علیه هست که خدایا من اگر قصوری کردم در باره پدر و مادر تو مرا ببخش مثلا، و اگر من یادم رفته است که بعد از نماز برای اینها طلب مغفرت بکنم مثلا مرا بگذر. از این تعبیرات معلوم می شود که احترام پدر و مادر و دعای پدر و مادر و یاد پدر و مادر در همه حالات مطرح است و یکی از بهترین حالاتی که و بهترین اوقاتی که شخص موظف است از پدر و مادرش یاد کند همون بعد از نماز هاست، وقتی که دعا مستجاب است. و یه دعای مخصوصی هم در صحیفه سجادیه هست که وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه درباره پدر و مادر دعای مخصوص دارد. اینها برابر نصوص خاص است که احترام به والدین را توصیه می‌دهد. این که فرمود به والدین احسانان برابر این نصوص خاصه احترام پدر و مادر دارای شؤون گوناگونی است اولا و اعم از زمان حیات و ممات است ثانیا. مطلع بعدی آن است که همونطور که در پایان بحث دیروز ملاحظه فرمودید قسمت مهم امتثال به این دستورات این آیه مربوط به مسائل مالی است و این هم سخا و جود را طلب می کند. لذا کسی که این دستورها را امتثال نمی کند بخل می ورزد. حالا یه وقت است که سرمایه دار است و بخل می ورزد، یه وقت است نه وضع مالیش متوسط است یا ضعیف است ولی به همون مقداری که مقدور اوست بخل می ورزد. چون همگان مأمور به احسان به پدر و مادرند، همگان مأمور به احسان به ذل قربا و یتاما و مساکین و همچنین همسایه های دور و نزدیک و همچنین به همکاران و همسفران و همسال زالشن و این اختصاص به متمکنین به اصطلاح مالدار ندارد، همه انسان هاست و هر کسی نسبت به هر مقداری که مقدور اوست اگر بخل بورزد مشمول ذیل این آیه است. پس آیه مطلق است، همه رو شامل می شود. یک، چون مربوطه به زکات نیست که نصاب در اون مطرح باشد و مالدارها مشمول باشد. راجع به اصل احسان است با شعب فراوانی که دارد، لذا همه افراد مشمول این اصل است و کسی که به دستور این آیه عمل نمی کند گرفتار یکی از دو امر است که جمع را شاید، یکی این که یا بخیل است از حاضر نیست که به این دستور عمل بکند، یا این که اگر مالی را یا
جاهی را در این راه صرف کرده است، رئاء الناس است، فخر فروشی میکند و زمینه نفاق در او هست. حالا تحلیلی که به عمل بیاد معلوم میشود که ذیل آیه علت ترک این معروف هاست، یعنی کسی که از عبادت خدا صرف نظر میکند یا از احسان به این اصناف یاد شده صرف نظر میکند، یا بخیل است در اصل اعتقاد و مانند آن، یا اگر هم بخیل نبود به حسب ظاهر بخل نورزید، اون جاه طلبی وادارش میکند که این عبادتی که میکند رئاء الناس باشه، یا احسانی که روا میدارد رئاء الناس باشه. لذا فرمود ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، که اختیار مال اون اولی است و فخور مال دومی. کسی که خود را برتر میداند، این متخیل بالفعل است، مختال بالفعل است، عاقل بالقوه. گاهی اونقدر این تخیلش و اختیارش قوی می شود که نه تنها عقل او به فعلیت نمی رسد، اون عقل بالقوه را هم گویا از بین می برد. می شود مختال، که او حیوان و ناطق مختال، که فصل اخیر او مختال است. عده حیوان و ناطق عاقل، عده هم حیوان و ناطق وهام، عده حیوان و ناطق خیال، امثال زن. این شخص در مسائل علمی در حد خیال است، در مسائل عملی در حد فخر فروشی. حالا گرچه اختیار و فخور بودن هر دو را به جنبه عملی برگردوندن، ولی بر تقدیر این شخص فصل مقوم او مختال هست، نه عاقل. حیوان و ناطق مختال یعنی جان حیوان است، حرف میزند، فصل او خیال است، با خیال زندگی میکنند. یه همچه کسی محبوب خدا نیست. حالا اینها رو شرح میدهد که اینها اوصافشون چیست. مشخص شد که اوصافشون ترک اون معروف هاست، اما فعل این منکرها رو هم به دنبال دارد. کسی که مختال هست و کسی که فخور هست، اون معروف ها رو ترک میکند، یعنی عبادت خدا را، احسان به پدر و مادر را، احسان به ذی القربا و یتاما و مساکین را، احسان به همسایه دور و نزدیک را، احسان به همکار و همسفر را، احسان به ابن سبیل و زیر دستان را ترک میکند. اینا معروف هاییست که ترک میکند. ولی تنها ترک معروف نیست، ابتلاء به منکرم هست. لذا فرمود اینا که مختال فخورن، اوصافشون این است: الذین یبخلون. در قرآن کریم چند جا سخن از این بیمیان آمد که خداوند مختال فخور را دوست ندارد. بعد اینها رو معرفی کرد که مختال فخور کسی است که بخل می‌ورزد. در سوره حدید آیه 24 این است که والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. در سوره لقمان آمده که ان الله لا يحب كل مختال فخور، اما دیگه به بخل امثال ذلک تفسیر نشده، اون به همون جاه طلبی تفسیر شده، اونجا که لقمان سفارش میکند و نصیحت میکند به فرزندش که این مسائل اخلاقی رعایت کنید، تا به آیه 18 میرسد. فرمود ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. انسانی که در حد خیال بافی زندگی میکنه و فخر فروشی به سر میبره، این محبوب خدا نیست. در آیه محل بحث چون تناسب با مسائل مالی و انفاق امثال زاش دارد، فرمود اینها نه تنها اون معروف ها را ترک میکنن، بلکه گرفتار منکرند. رده ها و رگه های از نفاق در اینا هست. چون منافقین معروف را ترک میکنن، منکر را انجام میدهن، بلکه امر منکر میکنن و نهی از معروف. که المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. کار منافقین این است. در باره این گروه هم نشانه های نفاق یافت می شود، برای اینکه اینها نه تنها به اون معروف ها عمل نکردن و نه تنها گرفتار منکر شدن که خودشون بخل می ورزن، بلکه یأمرون الناس بالبخل. پس نهی از معروف و امر به منکر است. الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، این در حقیقت امر منکر و نهی از معروف است. گرچه ممکن است منافق نباشند ولی عملا منافقند، بل اینکه اوصاف منافقین بیناست، چون المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض یعمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. این مختالها و فخورها هم نشانه نفاق بیناست که هم خودشون بخل میبرزند و هم به بخل امر میکنند. حالا این امر به بخل خواه به صورت کسبی و لفظی و امثال ذلک باشد، خواه به صورت فعلی، روش اونها روش بخیلانه است. وقتی مالدار یک جامعه باشد و حرف اینها و روش اینها مورد تأثیر دیگران باشد و اینها حاضر نیستن که در کارهای خیر حضور پیدا کنند، این طریقت امر به بخل است. چرا این آیه محل بحث تناسب میکند، این شاخصه رو ذکر میکند؟ چون خیر در قسمت مثلا آیه سوره مبارکه لقمان اونجا با مسائل مالی کار نداشت، بخل نیاورد، اما آیه حدید اونجا و همچنین اینجا تناسب دارد، لذا بخل را ذکر فرمود. انسانی که با خیال زد بکن چون خود را برتر میبرد، وقتی برتر میبرد جاهش را در اختیار دیگران قرار نمیده، مالش را در اختیار دین قرار دارد، نه اهل صله رحم است، نه اهل رسیدگی به کار ضعیفان است، برای خود کوچک میشمرد. اگرم یه وقتی دست به اقدامی زد، میخواد از اون اقدام بهره ریایی ببرد که ينفقون اموالهم رئاء الناس، که این در حقیقت عمل به منکر است و ترویج منکر. آخه اینجا تناسب ندارد با اونها. حالا برسیم به اون یکتمون ما آتام الله من فضله که گفتن این درباره یهودی هاست که کتمان کردن اون نشانه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در کتاب های آسمانی بود، اینا کتمان کردن. لذا بعضی از مفسرین گفتن که اینا ناظر به کافران و یهودیان هست. حالا بونم انشاءالله میرسیم. حالا بریم به سراغ اون و یک تومون و با آتاهم الله ببینیم که از اون معنا میشه این بیان استفاده کرد یا نه. پس کسی که مختال است هرگز اهل احسان به این اصناف یاد شده نیست، هم بخل مالی و هم بخل جاه و مقامی میبرزه. گرچه سیاق آیه درباره مسائل احسان و مال و جاه و امثال ذلک است، ولی دلیل عام است. چون دلیل عام است، گرچه این مطلق یا عامی که در این زمینه وارد شد نسبت به مورد خود به منزله نص است، ولی غیر مورد را هم میگیرد. پس اگه کسی بخل علمی ورزید، یه مطلبی را آدم میداند از او سوال کردن، این بخل میورزد. اگر چنون چه بفهمد که این مطلب را به نام او منتشر میکنند، حاضر است بگد. اگر بفهمد که می نویسن که ما این مطلب را از او سوال کردیم، او اینجور بیان کرد، حاضرن بگن. اما اگر بفهمن که نه، یه مطلبی است که از او سوال کردن، منتشر میکنن بدون اینکه بو اسناد بدن، اینجا از گفتن امتناع دارد. این در حقیقت یه بخل علمی است دیگر. چون اون بیان نورانی است امی سلام الله علیه و از ائمه علیهم السلام دیگر کسی من ایقن بالخلف جاد بالقطعیه، اگر کسی یقین داشته باشد که به وسیله انفاق اون خلافش پر می شود، جا پشت سر اون می آید، این در عطا و بخشش جوادانه رفتار می کند، این شامل انفاقهای مالی و غیر مالی هم خواهد بود. اصولا انفاق مثل آن است که انسان یک مقدار آب از یک نهر روانی بگیرد که فورا جاش پر می شود. مثل یک سنگ نیست که از زمین بردارد. اگر یک سنگی در زمین فرو رفته بود که مقداری از این سنگ مثلا پیدا بود، این سنگ رو وقتی از زمین گرفتن اونجاش خالیه و خالی میمونه، ولی اگر یه ظرف آب از یک نهر روان گرفتن، این چنین نیست که جاش خالی بمونه، که فورا جاش پر میشه. انفاق این چنین است، من ایقن بالخلف جاد بالعطیه. ای کسی باور داشته باشد، یقین داشته باشد که خداوند برابر بعدی که داد، اون چرا که انفاق کننده از مال خود گرفت و به دیگری داد، فوراً جاشو پر میکنه. این در عطا و بخشش دستش باز است. و اگر کسی این معنا را باور نداشته باشد، برابر این که از شیطان و یعدکم الفقر بخل می‌ورزد، این همیشه یک فقری در برابر چشمانش می‌بیند که من اگر به دیگران بدم خودم چه کنم. این آدم بخیل زندگی او زندگی فقیرانه است در دنیا و حساب او در قیامت حساب اغنیاست که یعیش و عیش الفقرا و یحاسب و حساب الاغنیا. یکی از مشکلات او هم این است و این معنا اختصاصی و مسائل مالی ندارد، در مال، در جاه، در علم همینطور است. بخل در علم هم روا نیست. لذا فرمودن به این که من کتم علما نافعا الجمه الله بالجام من نار، اگر کسی یک علم سودمندی در اختیار او بود و برای جامعه بازگو نکرد، در قیامت دهنی از آتش در دهن او قرار میگیرد که با اون دهنه بسته میشود، لجام میزنند. من کتم علما نافعا الجمه الله بالجام من نار. بنابراین مسئله بخل اختصاصی به جریان مال و جاه و امثال ذلک ندارد، بلکه علم را هم در بر میگیرد. گرچه آیه ظهور دارد در موارد احسان مال و جاه، ولی چون خود آیه احسان علمی را هم میگیرد و دلیلی که در ذیل یاد شده است مطلق است، بنابراین همه این امور مشمول اطلاق دلیل است. بله، اگر چون چه خود ماده مطلق باشد، به اطلاق ماده میشه تناسب کرد. بخل الذین یبخلون و یأمرون. خب این الذین یبخلون فهمون به این که این گروهی که مختال و فخورن، نه تنها به اون معروف ها عمل می کنن بلکه گرفتار منکرن، نه تنها گرفتار منکرن بلکه امر منکرن می کنن. و یأمرون الناس بالبخل. خب نه تنها یأمرون الناس بالبخل، نه تنها یأمرون الناس به عدم جود یا به عدم انفاق، اصلا به بخل امر می کنن. یه وقت است که می گوین نده، این نهی از دادن است. یه وقت بالاتر از این امر به بخیل شدن است. بخل یه وصف نفسانی است. کار این تبهکاران این است که انسان را به اون امر نفسانی دعوت میکنن، نه اینکه از جود و بخشش نهی میکنن. یه وقت هستی کسی میخواد به مؤسسه کمک بکند یا به شخصی کمک بکند، اینا نهی از معروف میکنن، میگن نده. این یه مرحله است. یه وقت نه، از این بالاتر امر به منکر میکنن، امر به اون وصف نفسانی میکنن، طرزی رفتار میکنن که دیگران بخیل میشن و یأمرون الناس بالبخل، که این هم بالاخره نشانه های نفاق است. در سوره مبارکه منافقون اونجا نمونه های از کار منافقین رو ذکر فرمود. آیه 7 سوره منافقون این است که فرمود هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. اینا کسانی هستند که میگن مؤمن را در محاصره اقتصادی قرار بدید، چیزی به اونها ندید، چیزی از اونها نخرید، چیزی رایگان به اونها کمک نکنید، تا اونها در اثر فشار مالی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را تنها بگذارند. این امر به منکر است یا نهی از معروف است. گفتن لا تنفقوا، نهی از معروف کردن. این اوصاف که در منافقین است، نشانه های این اوصاف در مختال فخور هست. معلوم می شود که این گروه یا جزء منافقین هست یا جزء الذین فی قلوبهم مرض. خطر بخل در سوره مبارکه آل عمران قبلا مبسوطا بحث شد. آیه 180 سوره آل عمران این بود: ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله و خیرا لهم بل هو شر لهم سیتبغون ما بخلوا به یوم القیامه ولله میراث السماوات والارض والله ما تعملون خبیر. در سوره منافقون فرمود به اینکه خزائن آسمان و زمین به نزد خداست، و شما چه تصمیم میخواد بگیرید؟ بگید مسلمان ها رو در محاصره اقتصادی قرار بدید، خزائن آسمان ها و زمین به دست خداست، اونو میتونه تامین بکنه. این یک. در سوره آل عمران فرمود به این که شما این مال رو برای چی میخواد بذارید؟ میراث همه آسمان ها و زمین به خداست، ارث بر کل نظام اوست. الان یرث الله الارض من علیها، مال و مالدار هر دو را خدا به ارث میبرد، یعنی همه بالاخره به دست خدا سپرده خواهید شد. دلیل ندارد که شما بخل بورزید و اونجا را که شما بخل ورزیدید این توق آتش میشود، همین توق لعنت چی میگن از همین قبیل است. سیو توقون ما بخدو بهی یوم القیامه. خب پس این گروه نه تنها به معروف عمل نمی کنن بلکه به منکر عمل میکنن، نه تنها به منکر عمل میکنن بلکه امر منکر عمل میکنن، نه تنها این رضایل را دارن بلکه اون نعمتی که خدا به اینها داد اون نعمت را کتمان میکنن که کسی از را توقع نداشته باشه. و یکتمون ما آتاهم الله من فضله، تا هیچ که از اونها توقع نداشته باشد اظهار فقر میکنن، با اینکه ذات اقدس اله فرمود و اما به نعمت ربک فحده، خدا نعمتی که به شما داد بگذارید اون نعمت زبان داشته باشد، اولا شاکر باشید و اظهار نعمت بکنید و نشانه اون نعمت در شما پیدا بشود. در یکی از نامه هایی که هست امیر سلام الله علیه برای یکی از کارگزارانش مرقوم فرمود این چین نوشت که اگر نعمتی خدا به تو داد ولی یرا علیک آثار النعمه، نعمتی را که خدا به تو داد آثار نعمت الهی در تو دیده بشود. چه کتمان میکنه؟ بعضی خواستن بگوید این مربوط به یهودی هاست، برای اینکه در قرآن از کتمان یهودی ها سخن به میان آمده، آثار رسالت و نبوت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در صحف انبیای سلف علیه السلام بود، یهودی ها هم اون کتاب های آسمانی رو میخوندن، یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، اما معذره کتمان میکردن. لذا بعضی خواستن بگوین این یک تومونه ناظر به کتمان یهودی هاست که اوصاف پیغمبر و علائم پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو کتمان میکنه، ولی ظاهرا ناظر به اون نیست، برای اینکه اون بخش کتمانی هست که یک تومون ما بیان نالهم، اما اینجا در یک تومون ما آتاهم الله من فضله، یعنی این فضلی که خدا به اینا داد اینا دارن کتمان میکنن، نه اون چرا که خدا در کتاب آسمانی بیان کرد او رو کتمان میکنن. البته یهودی ها و سایر گروه هم مشمول اطلاق یا عموم این آیه هستند، ولی یک تومونه ناظر به خصوص مسئله کتمان علائم پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست. خب این برای اینکه فرمود فضلی که خدا به اینها داد اینا کتمان میکنن، چون که در سوره آل عمران هم همین بود که به یک تمول ما آتاهم الله من فضله، پس الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل و یک تمول ما آتاهم الله من فضله، کتمان میکنن تا دیگران درباره اینها توهم سرمایه‌داری یا تمکن نکنند و به سراغ اینها نروند. در این صلواتی که در هنگام زوال این ماه شریف شعبان خونده می شود، در یکی از جمله هاش این است که خدای اون توفیق را من بده که مالی که به من دادی و دست من بازتر از دیگران است، من با دیگران بر اساس مواسات عمل بکنم و مواسات من قدرت علیه من رزقه، به اون چه که به ما انعمت علیه من فضلک بماننده. خدایا اون توفیق را بده، فضلی که به من دادی و عده‌ای از اون فضل برخوردار نیستن، توفیق من بده که من مواسات را، برابری را نسبت به زیر دستانم یا نسبت به دیگران رعایت بکنم. خب و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، این گونه افراد اگر کفر اعتقادی دارن که عذاب دردناک دامنگیرشون میشه، و اگر کفر عملی دارند که کفران نعمت می کنن، باز در مقام عمل چون کفر ورزیدن عذاب خار کننده دامنگیرشون میشه. چون جا وعید خلود نیست که ما بگیم حتما کافر اعتقادی منظور است، نه نشانه های نفاق در اونهاست، نه که نامنافقن، منافق را هم شامل می شود غیر منافق را هم شامل می شود، نشانه های نفاق در این هاست و منظور کفر اعتقادی هم نیست، یعنی خصوص اون نیست، برای اینکه ممکن است کسی کفر اعتقادی نداشته باشد ولی به این دستورها عمل نکند، در مقام حفظ نعمت کفران نعمت کرده باشد، برابر اون چی که در سوره ابراهیم سلام الله علیه آمده است، آیه هفت سوره ابراهیم این است که به از تعدن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذاب لشدید. این کفر کفران نعمت است نه کفر به الله. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. این کفر کفر نعمت است نه کفر مسلم. کفر یعنی کفر نعمت، کفر نعمت از کفت بیرون کند. این کفران نعمت است. کفران نعمت هم در کتمان اوست، هم در بخل اوست، هم عدم دستور دادن دیگران با بخل است و مانند. مهم این است که در این گونه از موارد ذات اقدس اله به عذاب مهین تهدید کرده. عذاب عظیم، عذاب علیم، امثال ذالک معنیش روشن است و حکمش هم روشن. اما در این گونه از موارد سخن از عذاب مهین است. مهین یعنی خار کننده. در بعضی از آیات دارد که اینا در قیامت گرفتار عذاب هون میشوند. هون هم یعنی خاری و رسوایی و فرومایگی. این معلوم شاید که با روح کار دارد نه با بدن. بدن آیاتی نظیر اونجه در سوره نساست که کل ما نزدیدت جلود هم بدلنام جودن غیرها، از این آیات فراوان است در قرآن که مربوط به عذاب بدنی است. در قبال عذاب بدنی عذاب روحی هم هست، خزی و رسوایی و فرومایگی و خاری و ذلیلی و ایناست. اینها رو قرآن استدلال میکند فقط به این که فخر فروشان در قیامت خار میشوند، مختالها به عذاب هون گرفتار میشوند، مستکبر به عذاب فرومایگی در میآید. پس عذاب جسمانی یه حساب دیگری دارد که این بدن می سوزد. یصلا النار هست، تسلیت و جهیم هست، کل ما نظر جلود و هم هست الی ماشاءالله. اما اون قسمت های رب را من تو خیر نات فقط اخزیته، اون قسمت های خزی و خاری و هون و رسوایی و اونهای چیز دیگه است. کسانی که گرفتاری های اخلاقی داشتن اینها در قیامت گذشته از اون گرفتاری های بدنی این گرفتاری های روحی را هم دارن. چرا؟ برای اینکه اگر کسی فخور بود، فخر فروش بود، متکبر بود، مستکبر بود، خود را برتر دید، این خود بزرگ بینی یک چیز دروغ و خلاف است، یعنی باطل است دیگر، این بزرگ نیست. یه آدم متکبر، یه آدم مستکبر، یه آدم فخور واقعا بزرگ نیست دیگه. خب وقتی که خود را بزرگ تلقی کرد، این تلقی کاذب است. یه مقدمه، هر کاذبی یک صادق هم داره. اگر کسی بزرگی او دروغ بود، عزت او دروغ بود که اخذت را عزت و بلعف، ذلت او راست است دیگه. ممکن نیست که نه بزرگ باشه نه کوچک، این که نیست که. اگر بزرگیش دروغه پس کوچکیش راست، اگر عزتش دروغه پس ذلتش درست. این دو مقدم. در قیامت اون چه که دروغ است و خیال است میره کنار، اون چه که راست است و واقع او ظهور میکنه. این سه مقدم. با این سه مقدمه معلوم میشه که چرا خدا میفرماید که ما مستکبر را در قیامت خار میکنیم. استدلال دارد که ما اینها را عذاب هون، خاری و فرومایگی گرفتارشون میکنیم برای اینکه نه مستکبر بوده. در سوره احقاف استدلال قرآن کریم است، میفرماید به اینکه آیه 20 سوره احقاف این است که و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، به کافران وقتی که اونها را بر آتش عرضه کردیم، آوردیم که روی آتش، به اونها گفته میشد اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق. امروز رسوا میشی، به عذاب خاری گرفتار میشوی، برای اینکه مستکبر بودی، برای اینکه متکبر بودی. پس روی اون اصول سدانه، اگر کسی ادعای بزرگی کرد و این ادعاش دروغ بود و قهرن طرف مقابلش راست است، پس این حقیقتا فرومایه است و قیامت هم که ظرف ظهور حق است، همه باطلا کنار میره، حق ظهور میکنه و خاری و فرومایگی این افراد ظهور میکنه. فقط فالیوم تجزون عذاب الهون، یعنی خاری و فرومایگی. چرا؟ به ما کندم تسک برو در باره این گروه هست که فرمود و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا. در قسمت های دیگر البته عذاب های گوناگون هست، اما در این بخش که به اختیال و فخور بودن برمیگردد، مناسب ترین تعبیر همین عذاب مهین است. فرمود به این که و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا. دیگه حالا هر کسی در محدوده کار خود دیگر، حالا این یه وقت است که یک شخص است که ناس را امر می کند، یه وقت است که هیئت حاکمه است که ناس را امر میکنند، یه وقت است که یعمر الناس نیست، یعمرون الناس است، جمع در مقابل جمع است. کسی است در همون روستای خود یا شهرک خود یا شهر خود یا شهرستان خود در همون محدوده دیگران را به بخل امر میکند. یعمرون الناس که جمع در مقابل جمع است، منتها ناس به صورت جمع یاد نشده ولی همون معنای جمع را میفهمونه. چرا اینجا دارد دیگه، اینجا ظهور ندارد، این خودشو بزرگ میبینه، دیگران هم که او رو بزرگ میبینن. الان مثل آدم خوابیده، مثل آدم مست، مثل آدم مدهوش. کسی رو که تو اتاق عمل بردن چون در حال اغماست و احساس ندارد، بدن او را که قطعه می کنن او درد نمی کند چون احساسی ندارد. مستی مقام، مستی جوانی، مستی مال تخدیر کرده. وقتی تخدیر کرده آدم درد احساس نمی کنه. وقتی این مستی ها برطرف شد، این تخدیر ها برطرف شد، الناسون نیام ازاماتون تبهو، بیدار شدن دفعتا دادشون بلند است. اون در بحث این که جزا عین عمل است یا اعمال مقدمات عمل رو فراهم میکنن، اونجا گذشت که آیات فراوانی است که بدون با هم به کار رفته است. خب پس الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل و يكتمون ما آتاهم الله من فضله و اعتدنا للكافرين عذابا مهينا. این مال کسانی است که خود را در معرض جود و سخا قرار نمیدهند و حاضر نیستند که با ضعیفان، فقرا، همسایه‌های خود دور نزدیک در یک سطح زندگی کنند. اما وصف دیگر اینها یا گروه دیگر که انفاق میکنن اما ریاان، اون رو آیه دیگه مطرح میکنن. والحمدلله رب العالمین.